4. همانطور که گفتم، برادرتان جلوی پایم بلند شد. احتیاجی نیست او را برایتان وصف کنم. بلند و باریک بود و آن وقتها کمی خمیده. چشمهای آبیش پر از غم بود و یونیفرمش هیچ دنگ و فنگی نداشت. همسن من بود، 25 یا 26 ساله، و هرچند این موضوع ممکن است به نظرتان خنددار بیاید، ستاره درجه ستوان یکمی روی سرشانه های این آدم به نظر من برایش بدیوم بود. اینکه یک آدم ستوان یکمی توی این پایگاه خیلی کوچک وسط تپه های شنی با 25 نفر زیر دست فرمانده قلعه‌ای باشد که در آن مرحله از جنگ یک گروهبان هم می توانست آن را اداره کند، باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. او اسم من را با صدای کم و بیش گرفته تکرار کرد. بعد از اینکه نگاه کوتاهی توی چشمهایم کرد گفت: شما همینجا میمونین. من احتیاج به گماشته دارم. گماشته خودم داره فردا میره مرخصی. متوجه شدین؟ گفتم: بله قربان. خب، لطفاً با وظایف خودتون آشنا بشین. کارهای تلفن رو با مسئول برانکار تقسیم کنین. در ضمن باید روزی دو بار با دوچرخه برین قرارگاه و بعدش. لحظه مکث کرد و باز به من نگاهی انداخت. تو راه اینجا متوجه میشین که ما توی تله موشیم و هیچ کس خارج از محدوده وظایف بدون اجازه من حق نداره اینجا رو ترک کنه. از این به اصطلاح تعطیلی ها هم خبری نیست. متوجه شدین؟ گفتم: بله قربان. خیلی خوب، لطفاً از گماشته بخواین چیزهای لازم رو براتون شرح بده. باز چشمهایش با چشمهای من تلاقی کرد. نگاه او را یک خداحافظی بی صدا دانستم. سلام دادم و رفتم. آقای عزیز، توی اون جبهه ساحل آتلانتیک یک جور جنگ خاصی جریان داشت. جنگ با ملال. جبهه‌ای را تصور کنید که از نروژ تا خلیج بیسکایا ادامه دارد و به جز دریا حتی یک دشمن هم در مقابلش نیست. این جبهه هم مثل بقیه اون جبهه‌هایی که هر روز کشته و زخمی می‌دهند، آدم‌هایی دارد که فریاد می‌زنند و می‌میرند و سکوت وحشتناکی در آن حکم فرماست. آنجا همه چیز یخ زده بود. شب‌های پیاپی هزاران سرباز سر پست‌هایشان انتظار دشمنی را می‌کشیدند که هیچگاه پیدایش نشد و بعضی آرزوی آمدنش را داشتند. سال‌های پیاپی در آنجا هزاران سرباز هر شب در مقابل دریا می‌ایستادند، در مقابل این هیولا که تا ابد همان است که هست، تا ابد می‌آید و می‌رود، می‌آید و می‌رود و همیشه با چنان آرامشی لبخند می‌زند که آدم اغوا می‌شود خودش را با سر توی آن بیندازد. لبخندش همیشگی است. دریا را می‌گویم، حتی وقتی طوفان زده است. همیشه حالی دارد که انگار قهقهه می‌زند، قهقهه‌ای وحشیانه که از تمسخر عاری است، اما همچنان قهقهه است. دریا به ما می‌خندد. همین است که می‌گویم. اونجا تا بخواهید توپ، خمپار انداز و مسلسل دیده می شد و صدها هزار تفنگ توی سنگرها یا بردوش نگهبانهای خستهی دیده می شد که لکلک کنان می رفتند و می آمدند. هیچ چیزی نیست. سالهاست که همین وضع است. شبها باید اسم شب را همراه با علامتهای نوری مختلف به خاطر سپرد. نارنجک ها را مرتب کرد. نارنجک ها روبه دریا آماده. روس ها باید برای کار با آتشبارها، خمپار اندازها، مسلسل ها و اسلحه های دیگر تعلیم دید و توی جاده پشت تپه های شنی تمرین کرد. سال های پیاپی. روس ها باید تقریبا 8 ساعت خدمت کرد و شب ها حداقل 4 ساعت نگهبانی داد. جنگ با شنی که بی امان به ریزترین شکاف اسلحه نفوذ می کرد و به سختی قابل تمیز کردن بود و بی ردخور چشمهای خسته سرجوخه آن را پیدا می کرد و جایی در پس افق در دور دست ها خیلی دور، بی نهایت دور، دشمنی بود که آدم نمیتوانست باورش کند. در دوردست‌ها خیلی دور دشمنی بود که دریا ظاهراً قهقهش را از او گرفته بود. گویی همه چیز، حتی شادترین خلیج‌های کوچک آنجا را ابر غلیظ دلمردگی در بر گرفته بود و آدم بی اختیار به جانب نوشیدن مشروب کشانده می شد. بعضی ها از 1940 دنبال این کار بودند، ولی حتی آنهایی که فقط چند ماهی بود با آن آشنا شده بودند، رفته رفته نشانه های یأس در رفتار و حرکاتشان دیده می شد. یأس امید جسم است، آقای عزیز. یک جور یأس وجود دارد که حتی چنانچه ذهنی هم باشد، لذتی خشن و شهوانی به آدم می بخشد. یأس ماده است که از جنس فیلم سینماست. آدم یأس را می نوشد. شیرین است، شیرین، آنقدر شیرین است که دلش می خواهد دریایی از آن را بنوشد. ولی هرچه بیشتر می نوشد تشنه تر می شود و بیشتر قانع می شود که این تشنگی را نمی شود فرو نشاند. قانع می شود که شاید اینجا روی زمین آدم راستی راستی توی جهنم است، چون جهنم احتمالاً تا حدودی همین تشنگی دائمی است. یأس آزارنده است. یأس امید جسم است و آدم احتمالاً وسوسه می شود که دعا کند پروردگارا ما را به سوی یأس هدایت مکن. حتی آدمی مثل برادرتان که ایمانش به او دلگرمی می بخشید و از چنان قدرتی برخوردار بود که سراسر زندگیش را می توانست روی لبه چاقو راه برود، به این امید که از بالاترین نقطه به درون خوشبختی جست بزند، حتی آدمی مثل برادر شما هم وقتی او را دیدم دست خوش یأس بود. دو سه روز اول ورودم در حالت مالی خولیایی چشمهایش چیز مبهمی دیدم که کم و بیش مرا به یاد آدمی انداخت که دارد از کوره در می رود. اغلب وقتی با آن معلم تلفنی حرف می زد صدایش می لرزید، انگار که چیزی نمانده باشد به اختلال روانی دچار شود، چیزی نمانده باشد فریاد بزند گوساله 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 بیشور. آری، هرچه او قوی بود من ضعیف بودم. دیگر اینکه به هیچ جور سختی عادت نداشتم. با وجود این از عهده غیر ممکن برآمده بودم. یعنی با اون یونیفرم سرباز معمولی که تنم بود موفق شده بودم به دلخواه زندگی کنم. تجربه دست اولی که از جنگ داشتم به سال 1940 برمیگشت، به زمانی که به دنبال 2 سال گذراندن در پادگان و تعلیم پیاده نظام دیدن خواسته بودم آشنایی بیشتری پیدا کنم و بنابراین 6 هفته‌ای را در عملیات جنگی شرکت کرده بودم و این مدت از سرم هم زیاد بود. اونجا فقط گرد و خاک بود، کثافت بود، گرما بود و پاهای دردناکی که شبانه روز زغ می زد. خون بود و تشنج عصبی و بدتر از همه همراهی کردن با پرچم کریه نازی ها بود که به باقی که نامش فرانسه بود حمله کردند. باغ جایی برای من نداشت، چون درست 4 روز پیش از آتش بس موقت در جنوب فرانسه در مرز بورگندی زخمی شدم. سپس بهبود پیدا کردم. ماها توی بیمارستان نظامی علاف بودم تا اینکه به کمک زبان فرانسه دست و پا شکسته دوران دبیرستان توانستم کلک بزنم و خودم را به پاریس منتقل کنم. هنوز اون وقتها زخمی ها حکم قهرمان را داشتن. چون موفق شده بودم به پاریس بروم، حد اکثر استفاده را آنطور که آن روزها می گفتیم از بیماری کردم تا توانستم این شغل را برای خودم دست و پا کنم. درست مثل کسی که در انتظار چیزی نو لحظه شماری می کند. به خاطر این شغل جدید در ساحل دل توی دلم نبود، ولی 2-3 روزی نگذشته بود که دچار یأس شدم. احساس پوچی برایم وحشتناک بود. در آنجا هر روز صبح سربازها پشت مسلسلها یا خمپاره اندازهایشان می ایستادند و یک ریز آموزش می دیدند. لابلای تپه های شنی آموزش می دیدند. حرکاتی را آموزش می دیدند که چون مدتها آنها را تمرین کرده بودند دیگر تسلطی به آنها نداشتند. هر کدامشان کم و بیش هر وجب آن شنها را می شناختند. هر صبح و هر شب همین وضع بود. همیشه تقریبا هم تنها یک دشمن وجود داشت و آن دریا بود. دور و اطرافشان میدانهای مین بود و ساختمانهای خالی. حتی غذا به اندازه کافی نبود. حتی به اندازه نبود که بتوان خود را سرپا نگه داشت. غذا بخش مهمی از جنگ است. هر افسر معقول این موضوع را می داند. جنگ رمانتیک بازی بر نمی دارد. جایی برای این به اصطلاح احساسات و عقاید ندارد. سربازی که همیشه گرسنه است حالش خیلی زار است و مجاز است که با هر جور غذایی گذران کند. جیره غذایی واقعا خنددار بود آقای عزیز. می دانم که از این موضوع خبر ندارید. اغلب من کارت پستال هایی به این طرف و آن طرف می بردم که رویشان نوشته شده بود زنده ام و سالم، از بستت ممنونم، هاینریش. آدمی را مجسم کنید که روزها 8 ساعت کار می کند و شبها 4 ساعت نگهبانی می دهد و جیره غذایش 500 گرم نان، 2 قاشق مربا، 30 گرم کره است و ظهرها 1 لیتر سوپ آب و گلکلم از غذایی است که با 1/4 استخوان‌های گاو لاغری پخته شده که آخرین ذره‌های گوشت و چربیش را آشپز پادگان بالا کشیده و باید شکم 150 نفر سرباز را سیر کند. و حالا شما شاید فکر کنید که خیلی هم زیاد است، اما برای آدمی که بخواهد با خستگی روحی بجنگد به جایی نمی‌خورد. خب، ما برای اینکه به خودمان برسیم راه‌هایی پیدا کرده بودیم. مهمات را بالا می‌کشیدیم و به ملوانان و سربازان توپخانه می‌دادیم و به جایش نان می‌گرفتیم. ملوان‌ها سیر و پر غذا می‌خوردند و سربازان توپخانه فرصت داشتند و می‌رفتند دنبال شکار خرگوش. نیروی دریایی توی آن منطقه برای خودش مزرعه داشت و ما شبها زمانی که نگهبانی نداشتیم دور از چشم نگهبانانی که با تفنگ‌های زامن آزاد شده از محصول مراقبت می‌کردند مثل گراز وحشی لابلای بوته‌ها زمین را می‌کندیم تا ساک‌هایمان را پر کنیم. و باور نکنید که ما خطر تیر خوردن را به بازی می گرفتیم، چون نگهبان‌ها به محض دیدن ما به طرفمان شلیک می کردند. بنابراین گرسنگی را هم به آن خستگی روحی اضافه کنید و به یاد داشته باشید که برادرتان 3 سال در این جبهه جنگیده. صبح روز سوم وقتی بیدار شدم، هوای خفه توی ریه‌هایم حال سرب را داشت. اتاق پر از دود بود. مسئول برانکار مثل همیشه پای تلفن خوابش برده بود و کله پوکش روی قوطی حلبی صاف شده‌ای قرار داشت که از آن به جای زیر سیگاری استفاده می کردیم. من که تازه آمده بودم باید روی تخت ناجورتر بالایی می خوابیدم و چون هنوز به سقف کوتاه اتاق عادت نکرده بودم، صبحا که گیج و گول بلند می شدم و می نشستم کلم به سقف می خورد و درد می گرفت. به ساعتم که نگاه می کردم می دیدم 6:30 است. بنابراین باز هم 1 ساعت دیرتر بیدار شده بودم. سربازها کله شق بودند، با چنگ و دندان برای 1 دقیقه خواب می جنگیدند و حق هم داشتند، چون شبی نبود که کسی خوابشان را برهم نزده باشد. و چیزی وحشتناکتر از این که هر شب بیایند آدم را از خواب شیرین بیدار کنند. نگهبان‌های شب اجازه داشتند ساعت 6 صبح پستشان را تحویل بدهند، مگر آن که دریا مد شده باشد، که در این صورت معنیش آن بود که آماده باش کامل برقرار است. اگر می‌خواستند می‌توانستند تا ساعت 7:30 هم بخوابند تا باز راه بیفتند بروند سر پست. برای آنکه 2 ساعت بعد ساحل کاملا بدون نگهبان نماند، 1 نگهبان به اصطلاح روز از کل قرارگاه مراقبت می‌کرد. این نگهبان که ناچار بود در نقطه مرتفعی مجهز به آژیر خطر بایستد، ساعت 8 صبح پستش را تحویل می‌داد تا در وظایف معمول روزانه شرکت کند. بیدار کردن این نگهبان وظیفه گماشته بود و باور کنید که هیچ کدام از نگهبان‌های شب، حتی اگر اتفاقاً توی لنگه دیگر تخت خواب 2 نفره خوابیده بود، دست بلند نمی‌کرد او را بیدار کند. این وظیفه گماشته بود که نگهبان را بیدار کند و اگر گماشته کوتاهی میکرد بدا به حال قرارگاه، چون بی نگهبان میماند و سربازهای انگلیسی و آمریکایی اگر به عقلشان میرسید میتوانستن راه بیفتن بیایند و راحت سر از اینجا در بیاورند. بنابراین قرارگاه بی نگهبان میماند. من 3 روز اول همه این مسائل را جدی گرفتم. راستی راستی خیال می کردم که انگلیسی ها دارن می آیند و وقتی صبح در همون ساعت که بدون شک مناسب ترین موقع برای حمله احتمالی بود بیدار شدم. توی ذهنم تصویر کشتی های لنگر انداخته ای را مجسم کردم که بی صدا تا ساحل جلو آمده اند. افرادشان از عرشه پایین پریده اند و هورا می کشند. به خاطر همین یک دفعه از جا پریدم، زدم به پهلوی مسئول برانکار و گفتم پاشو، باید نگهبانا رو بیدار کنی. این مسئول برانکار یکی از آدمهای خنگی بود که من تا حالا دیدم. میان سال بود، یعنی 42 سال سن داشت. مویش مجعد بود و کله بزرگی داشت که چیزی تویش فرو نمی رفت، با چشمهای ریز و خمار. کمابیش همیشه خواب‌آلود بود. نه تنها نمی توانست خوب آلمانی بنویسد، بلکه چیزی هم از حرفهایش دستگیر آدم نمی شد. در حالی که چشمهایش را می مالید گفت ای بابا، من گیج خوابم، خبر مرگم بار اولیه که چشمهایم به هم رسیده. گفتم بار اول باشه، باید پاشی، دیر میشه. کورکورانه دستش را برد زیر تلفن، تکه کاغذی را برداشت، نزدیک چشمهایش گرفت و چند بار اسم را زیر لب زمزمه کرد. بعد کلاهش را گذاشت روی سرش که برود، ولی چون می دانستم که اغلب سربازها را اشتباهی بیدار می کند، چند بار از دست سربازی که او را زیر مشت و لگد گرفته بود نجاتش داده بودیم. تکه کاغذ را گرفتم و برایش خواندم پلریگ، پناهگاه 4، تخت اول، پایین، دست چپ در. با بیحالی چرخید چی؟ من فکر کردم برونسویکه. گفتم نه، برونسویک باید بیاد دفتر، اون میره مرخصی. باشه، و رفت. سیگاری روشن کردم، دستی توی موهایم فرو بردم و رفتم بیرون. بیرون هوا عالی بود، از جانب دریا که زبانهای کفالود و مواجش تا نزدیک کلبه ما در پای تپهی شنی کشیده میشد، باد ملایم خنکی می آمد. مد بود، آب به رنگ خاکستری مایل به آبی بود و بوی دریا آدم را مست می کرد. به این سطح بی انتها، این دشت با شکوه آب خیره شدم. به مرغ‌های دریایی نگاه کردم و دستم را گرفتم جلوی چشمهایم تا از تنهایی لذت ببرم. شاید هم به این امید که یک کشتی گارد ساحلی تشخیص بدهم. آخر دیدن دریا که کشتی نوظهوری به آن حیات بخشیده باشد همیشه تماشایی بود. آسمان گرفته بود، خورشید پشت سرم در ابری زخیم و خاکستری پوشیده شده بود. در طرف شمال همون جنگل کاج که از کافه سادته تا ساحل ادامه داشت جلوی دیدم را گرفته بود. به من گفته بودند که اگر قدم زنان تا حاشیه جنگل پیش بروم دهانه خلیج سام را می‌بینم. تصمیم گرفتم آن روز بعد از ظهر که نیم ساعتی فراغت داشتم این کار را انجام بدهم. بنابراین در جایی در شمال غربی انگلستان قرار داشت، آدم باید از دریا می گذشت و ناگهان سر و کله جزیره پیدا می شد. انگلستان. کاندیک مسئول برانکار را یک ریز زیر نظر داشتم تا مطمئن شدم به پناهگاهی رفت که باید برود. همه جا ساکت بود. در بالای تپه های شنی و کلبه ها هوای مهالود و ملایم صبحگاهی قرار داشت. در واقع این تنها ساعت آرام روز در اینجا بود. ناگهان پشت سرم صدایی گفت روز بخیر. برگشتم، خبردار ایستادم و سلام نظامی دادم. چهره برادرتان در هم رفت و گفت این مسخره بازی ها رو بذارین کنار. برای خودم هم این کارها خوشایند نبود، ولی بالاخره باید یک جوری جواب سلام رو میدادم، چون انقدر توی زندان یونیفرم خودم مانده بودم که نمی توانستم خودم را با یک صبح بخیر خشک و خالی راضی کنم. متوجه دستپاچگی من شد، گفت می دونم که اینا رو بهتون یاد دادن، اما به اینجا نمی خوره، لزومی هم نداره. اگه دلتون خواست یه روز بخیر به هم بگین. دوست ندارم ناراحتتون کنم، ولی خیال می کنم ما دوتا همدیگر رو درک می کنیم. با تعجب نگاهش کردم و او گفت میدونم برای شما هم ناخوشاینده، منم همینطور. سیگاری بیرون آورد و با سیگار من روشن کرد و روی نیمکت کوچکی جلوی پناهگاه ما نشست. این دقیقه های اول صبح که آدم قدم بیرون میگذارد، دریا را میبیند و نسیم و هوای فرح بخش به سر و گوشش میخورد و همه چیز از سکوت توام با آرامش درامیخته، این دقیقه ها چقدر زیباست. ولی این صبح، این شبه سنگین وظایف روزانه بسیار سنگین بود و آنقدر ذهن ما را به خود مشغول میکرد که نمیگذاشت از چیزی لذت ببریم. راستی که یک نواختی مؤثرترین اسلحه جنگ های مدرن است. آن وقت دنباله حرفش را گرفت. میدونین هستم پدر مادرایی که صبحا با گفتن یه هایل هیتلر محترمانه به بچه های خوابالودشون سلام میکنن. واقعا یه همچه آدم هایی وجود دارن. تصورشو بکنین. چهرش افسرده بود. آدم میتونه چیزی تهوع آورتر از این تصور کنه؟ همونطور که برایتان گفتم، من در ظرف این سه روز بیش از برادرتان که 3 سال اینجا بود دچار یأس شدم. من انسان ضعیفی هستم. نه تکیه‌گاهی داشتم، نه ایمانی داشتم، فقط طرح مبهم و زودگذری از نوع اعتقاد به زیبایی و نظم در ذهنم بود. و البته فکر می‌کنم هر دو نفرمان آن روز صبح به یک اندازه دچار یأس بودیم. او 3 سال آزگار یک و تنها در خلاف جهت این مه ملالاور یک نواختی و وحشت شنا کرده بود و من تازه 3 روز بود که پریده بودم توی این لجن و هر دو نفر ما با ترسی یکسان تلاش می کردیم که غرق نشویم. ما هر کدام حکم شناگری را داشتیم که تک و تنها در یک جریان آب افتاده باشیم و ناگهان سرمان را برگردانیم و ببینیم یک نفر کنارمان قرار دارد. به او نگاه کردم. اشاره او به سلام هیتلری آنقدر جسورانه بود که او را کاملا در چنگال من قرار می داد. اون هم در زمانی که آدم تنها به خاطر خوابی که دیده ممکن بود به عنوان خیانت نابخشودنی به اعدام محکوم شود. گفتم من فکر می کنم ما هم عقیده ایم قربان. در همین لحظه کاندیک با اون کله بزرگش در بالای دامنه تپه ظاهر شد. برادرتان از جا بلند شد و به طرف کلبه‌اش رفت، چون نمی‌خواست او را که برای بار هزارم خوابش برده بود سرزنش کند. من سر از پا نمی‌شناختم. ما دیگر تا شب با هم حرف نزدیم. تلفن را تحویل گرفتم و او و کاندیک رفتن سر پستشان. این کار بدان معنی بود که برادرتان از یک سکوی توپ به سکوی دیگر می رفت، ناظر تمرین می شد و در آن حال کاندیک گوش به زنگ زخمی های احتمالی تمرین اسلحه نزدیک آبریزگاه که کلبه قابل حملی بود در جای مرتفع می خوابید. ساعت 11 صبح کاندیک باز پست من را تحویل گرفت. پیش از حاضر شدن آنها در سر پست من باید راه می افتادم و می رفتم به مرکز گروهان. در پوشلت، یعنی منطقه‌ای که دفتر گروهان در آنجا قرار داشت، برای من احضاریه‌ای آمده بود که بروم به مرکز گردان. قرار بود در آنجا قاضی افسری درباره اتفاقاتی که موقع اقامت من در پاریس پیش آمده بود از من پرسجو کند. قضایم را بلعیدم تا سر موقع در ساعت 12:30 به کروتل برسم. خوشبختانه آفتاب نبود. وقتی به سرعت از جلوی همون کافه دور افتاده رد می شدم، نگاه مایوسانه‌ای به باغ خالی آن انداختم. بازجویی در اتاق کوچکی در مرکز گردان انجام شد. بازجویی به عهده ستوان دوم اخمویی بود که حقوق خوانده بود و قرار بود به زودی در واحد ما به درجه ستوانی برسد. مجبور بودم در این بازجویی خیلی حواسم را جمع کنم. از من خواسته شد که درباره یکی از همکارها در زمان خدمتم در مرکز فرماندهی پاریس شهادت بدهم. او همانطور که در هنگام انحلال واحد مشخص شده بود، سالها با اوراق پر نشده شناسنامه‌های فرانسوی تجارت می‌کرده. چقدر پول خرج کرده، چند تا زن داشته و چه چیزهایی خریده، اینکه آیا من به چیزی زنین هستم یا نه، همه این سوال‌ها را برای اینکه تا جایی که بشود متهم را عفو کنند با وجدانی لرزان جواب دادم و اعتراف کردم که هیچ چیز نمی‌دانم. در حقیقت خودم بیشتر از همه در معرض خطر بودم. من هم برای اینکه سیگار گیرم بیاید جعل سند کرده بودم، روی اسبا شرط بندی کرده بودم و برنده شده بودم و در بارهای خفه و گرفته پول آلمانی را به پول فرانسوی تبدیل کرده بودم. حدود یک ساعتی مرا سوال پیچ کرد، ولی هر بار آنچنان با ساده‌لوحی غیر قابل شکی تفره می رفتم که هیچ چیز از من در نیاورد و ناچار شد دست از جانم بردارد. آهسته با خودش گفت لعنتی، درست مثل راه رفتن تو لجنه، آدم به هیچ جایی نمی رسه. سواره خیلی آهسته برگشتم. ساعت تقریبا 2 شده بود. 3 روز پیش تقریبا در همین ساعت از جلوی این کافه رد می شدم. از دوچرخه پایین آمدم، آن را ول کردم طرف دیوار خانه و در را امتحان کردم. قفل بود. تعجب کردم، مگر دختر نگفته بود من همیشه اینجام؟ پس معنی همیشه چه بود؟ معنی همه کلمه هایی که به زبان می آوریم چیست؟ دسته در را به شدت تکان دادم، فریاد کشیدم، ولی آب از آب تکان نخورد. خانه را دور زدم، از در کوچک قفل شده ای رفتم بالا و پا به حیاط گذاشتم. همه دستگیره ها درها را تکان دادم. رفتم توی استبل، به چشم های آرام گاف ها زل زدم، صدا زدم، صدا زدم. هیچ کس آنجا نبود. از بالای همون دری که آمده بودم برگشتم. از بیرون تمام مزرعه را دور زدم، ولی بجز آن علفزارهای مرطوب با جویهایی که در آنها نی رویده بود چیزی آنجا نبود. در جایی چند گاو خوابیده بود. هیچ آدمی به چشم نمی خورد. چه وقت فرصت دیگری پیدا می کردم و از آن تله موش پا بیرون می گذاشتم. باز چه وقت حوادث بر وفق مراد من می شد. همانجا نقشه کشیدم که شبی وقتی جیم بشوم و قصه هایی سرهم کنم تا بتوانم دوباره راهی مرکز گردان بشوم. با خودم گفتم خدا یا آخر باید او را ببینم. از حسادتی که پیدا کرده بودم چشم دیدن هیچ کدام از سنگ های اون حیات پست و بلند را نداشتم. حیاتی که احتمالاً نیم ساعت دیگر پاهای او از رویش می گذشت. باز از حسادتی که داشتم دلم نمی خواست چشمم به اون دستگیره درها می افتاد. دستگیره هایی که او با دستهایش که بوی شیر می داد می گرفت. اصلا نسبت به همه جای خانه احساس نفرت کردم. نفرتی که کم و بیش با امید دیدن او برابر بود. چطور است که همیشه امید انسان به یأس تبدیل می شود؟ در حالی که نومیدانه روی دوچرخم رکاب می زدم، نقشه بدون نقصی کشیدم که دوباره او را ببینم. نقشه های ما همیشه بدون نقص بود. تمارز می کردم. بعد خواه ناخواه باید را می افتادم می رفتم مرکز گردان و بالاخره وقتی به کروتل می رسیدم، هیچ چیزی نمی توانست باعث شود که او را نبینم. ولی چیز دیگری برای من تدارک دیده شده بود.